المؤيد فالرسول المسجد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين روحي وأرواح العالمين له الفداء فلعنة الله على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين فردگار متعال را به عظمت ابا عبدالله الحسین قسم می دهم این جلسه ذکر و توسل را از همه ارادتمندان بانیان خدمتگزاران مشارکت کنندگان به فضل و کرمش قبول بفرماید یه صلوات دیگه قد بفرماید پروردگار متعال را به عظمت شهدای بزرگوار روز عاشورا قسم می‌دهم فرج نورانی فرزند سید الشهدا امام زمان را تعجیل هرچی بیشتر مرحمت بفرماید یاران و یاوران اون بزرگوار خاصه رهبر عظیم الشأن ما را در سایه عنایاتش عزت و سربلندی هرچی بیشتر به دشمنان اون حضرت مخصوصا آمریکا و اسرائیل را خار و ذلیل و ریشه‌کن بفرماید صلوات سوم رو ذلیل تر قد بفرماید عرض کردیم به محضر برادران و خواهرانمون عنوان بحث ما این چند شب امامت شفاعت و توسل و قصد داریم به فضل الهی با عنایت به آیات قرآن کریم و حد اکثر روایاتی که سنی ها نقل کرده اند مسئله امامت را در قرآن جایگاهش را منصبش را خصوصیاتش را مخصوصا خصوصیت مهم توسل و شفاعت را بررسی بکنیم چون در این رابطه همونطور که دیشب به عنوان مقدمه عرض کردم انصافا رسالت سنگینی متوجه شیعه است مخصوصا چون مسئله امامت به ولایت و ولایت فقیه و نظام حکومتی دینی در عصر غیبت هم منجر میشه اون زیربنا رو ما اگر در قرآن درست کنیم بقیه مسائل بر اون اساس قابل تحلیله و سوالات مهمی هم در مسئله امامت وجود داره که دیشب چند تا سوال مهمش رو اشاره کردیم حالا باز سوال رو مطرح میکنیم از امشب شروع میکنیم جواب دادن و بررسی کردن مثلا سوال این است آیا ما در قرآن غیر از منصب نبوت منصب دیگری به نام منصب امامت داریم آیا امامت مختص غیر انبیاست یعنی ما 12 امام داریم که مثلا شیعه معتقد ما 12 نفر امام داریم بعد از پیغمبر اکرم آیا امامت ختم پذیره همانطوری که نبوت خاتمی دارد و اتمامی دارد آیا میشه فرض کرد که ختم امامت را ما داشته باشیم این رو باید با قرآن جواب بدید در مسئله توسل آیا توسل به امام یا شفاعت امام با وسعت رحمت الهی منافات نداره یعنی چطوره که اگر یک کسی به امام حسین توسل نکنه رحمت خدا او را نمیگیره اما اگر توسل کرد رحمت خدا او را میگیره مگر رحمت امام از رحمت خدا بزرگتره چطور مسئله حالا انشاءالله بعدا عرض میکنم و این مسئله که سنی ها هم گرفتارشن چون سنی ها حتی وهابی ها توسل را در زمان حیات معصوم در زمان حیات پیغمبر قبول داره و انشاءالله وقتی رسیدیم اینا رو بررسی میکنیم دقیق با آیات و نکاتش. خلاصه مسئله امامت، مسئله توسل، مسئله شفاعت، این حدود و ارتباطاتش در آیات قرآن چگونه است؟ واقعا شفاعت فارسیه؟ شفاعت یعنی نقض قانون؟ یعنی پارتی بازی؟ یعنی من جهنمی هم امام حسین رو میزنم میبرم بهش؟ این طوری شفاعت؟ یعنی خداوند در اثر شفاعت امام حسین دلش میشکنه منو میبخشه؟ اما اگه شفاعت امام حسین نبود میخواست من رو اقامم بکنه؟ این طوری شفاعت؟ و کلی سوال دیگه که بر دوستان خلاصه اهل فکر و نظر در یه مجالسی، حالا ممکنه این سوالات نشه در هر مجلسی بحث و بررسی کرد، اما الحمدلله بعضی از مجالس افتخارم داریم در همین اهواز جلسات خوب، مساجد فعال، نیروهای جوان اهل فکر، خب میشه بررسی کرد، مطرح کرد و از قرآن کریم اینها رو رسیدگی کرد. این سوالات حالا بخوام شروع کنیم از امشب انشاءالله. دیشب هم به این سوالات اشاره کردم با یه مقدماتی. بخوام شروع کنیم از امشب این سوالات رو بررسی کردن و جواب دادن. به عنوان مقدمه خوب عنایت بفرمایید. در مسئله نبوت دیگه من به نظرم میرسه وقتی وارد بحث جدی شدیم دیگه باید این چایی ها رو جمعش بکنید دیگه، تا مقدمه از اشکالی داره، میخوام حواس کسی پرت نشه دیگه، بحث اون جدی رو دوست داریم. ایشون همینطوری دوستان الحمدلله با دقت گوش میدن، بحث ادامه پیدا بکنه ما هم باید حواسمون جمع باشه که جلسه با ما داره حرکت میکنه. خب در مسئله نبوت خوب دقت کنید آقایون، خواهران و برادران عزیز، مسئله بسیار مهم، اینو به عنوان مقدمه میخوام عرض کنم، که در روزگار ما هم مطرحه، بحث خردگراییه در مسئله نبوت. یعنی این که ادیان الهی با طرح ضرورت نبوت، با طرح این که بشر به نبی احتیاج داره، بشر به پیامبر احتیاج داره، پیامبر یعنی پیام آور، پیغام آور، پیغمبر یا پیامبر، نبی در عربی هم از نبع میاد یعنی کسی خبر میاره. ادیان الهی با طرح مسئله نبوت نمیخوان جایگاه عقل، تعقل، اندیشه و خرد را تضعیف کنن، اصلا اینطوری نیست. اینو من چون بحث اصلی نیست، جاهای دیگه هم مفصل ما بحث کردیم برای بعضی از دوستانمون، حالا انشاءالله مراجعه کنید. مخصوصا در قرآن کریم این مسئله خیلی جدیه، که قرآن به عنوان معجزه ختمیه، به عنوان معجزه‌ای که خاصم انبیا آورده، میگه من از جنس کتابم، من از جنس تعقل و تفکرم، من اصلا نمیخوام بیام بگم بشر تو سرمایه عقل و علم و اندیشت به دردت نمیخوره، نه خیر. قرآن کریم در اولین آیه که بسیار زیبایی است، یادم یک سال همین مسجد من اشاره کردم، جاهای دیگه هم اشاره کردیم، خدا بیامرز حضرت امام را، بهتر از همه هم امام اینو در این بحثای تعلیم و تربیت تفسیر کرده خیلی قشنگ. قرآن کریم اشاره میکنه که اولین کلاس در ملأ اعلا تشکیل شد، تعلیم، و اولین معلم آدم ابوالبشر بود، ملائکه شاگردان آدم هست. قرآن یک اندیشه بسیار بسیار بالا در ارزش دادن به انسان و در تعیید سرمایه های عقلی و تعقل و تفکر بشر داره.
متاسفانه البته در ادیان تحریف شده این مشکل بوده که بشر فکر میکرده دین آمده عقلش رو و علمش رو انکار کنه. لذا وقتی شما به انجیل مراجعه میکنید در انجیل دارید که بله خداوند وقتی دید آدم از درخت علم خورد به ملائکه گفت زود بیرونش کنید، حالا که عالم شده میترسم از درخت حیات بخوره ابدی بشه، از بهشت اخراجش کردن به خاطر عالم شدن. و شجره ممنوعه و اون درختی که مجاز نبود آدم ازش استفاده کنه درخت علمه. قرآن میگه نه، قرآن میفرماد که آدم افتخارش عالم بودنه. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضها على الملائكه فقال انبئوني باسماءها اولئك كنتم فاعلين. بگی شما ببینید درجه علمتون چقدره، نمیتونستن ملائکه چیزی بگن. آدم در یک درجه بالایی از علم و معرفت خبر داد، آگاه کرد، معلم بود. لذا اگر ما مسئله به نام نبوت رو مطرح میکنیم، مسئله به نام امامت رو مطرح میکنیم، مسئله به نام ولایت رو مطرح میکنیم، اصلا توش این نیست که بخواید خرد را، علم را، اندیشه را، تعقل را انکار کنیم. اصلا اینطوری نیست. چقدر زیبا رهبر عظیم مشعل ما الان میفرماد امروز هم افتخار ما اینه که توی نظام حکومت دینی در سایه ولایت فقیه داریم میریم به مرز علم و اندیشه برسیم. ما داریم داد میزنیم که آقا این اسلام. و اگر هم بشریت امروز حراس داره عزیزان مال اینه ها، بشر اگر حراس داره از حکومت دینی ما، چون ما داریم تو حکومت دینیمون برخلاف تجربه حکومت کلیسا، برخلاف تجربه حکومت بنی العباس و بنی امیه، یعنی حکومت دینی چه در چارچوب کلیسا چه در چارچوب غیر شیعه، در بنی العباس فقط مأمون رو استثناء کنید، مأمون عباسی به دلیل علی ابن موسی رضا اون استثناء، بقیه خلفای دینی متاسفانه علم گریز، عقل گریز، خرد گریز بودن. لذا الان در دنیا اینطوری مطرحه که شما وقتی سابقه یه حکومت دینی رو مطرح کنید یا کلیسا یا بنی امیه و بنی العباس، میگه تو هیچ کدوم علم نیست. یکیشون به کوره های دانشمند سوزی رسید، یکیشون به اهل حدیث و اشعریگری و انکار تعقل. اما شیعه اینطوری نیست. تفکر شیعی ما که بر اساس آیات قرآن با راهنمایی ائمه تدوین شده اینطوری نیست. امیرالمومنین چقدر زیبا به کمیل میفهمد یا کمیل ما من حرکته الا و انت مختاط فیها الا معرفه، یا کمیل یا علی از پیغمبر خودشون نقل میکنه که پیغمبر به من فرمود یا علی اذا تقرب الناس الى الله عز وجل به انواع البر تقرب انت الیه بالعقل تسبقه. علی اگر مردم برای قرب به خدا از انواع کارهای نیک استفاده کردن تقرب انت الیه بالعقل، تو از عقلت برای تقرب به خدا استفاده کن. از همه جلو میزنی. شیعه یعنی تعقل، شیعه یعنی تفکر. قرآن که شیعه برش اصرار داره درش تعقل و تفکر موج میزنه. اینطوریه. این مقدمه بحث منه، اما اگر شد یک جایی باید اینو رسیدگی بکنید در مبانی در واقع حقوق شیعی، این ارزش تعقل و به تعبیر علمای فقه ما ارزش مستقلات عقلیه که از مبانی اصلی عدلیه. اصلا ما برای همین عدل رو آوردیم جزء اصول دین. حالا من کد میدم شرحش برای جلسات دیگری جای دیگری. لذا به عنوان مقدمه بدونید نه در نبوت، نه در امامت، نه در ولایت اگر ما اصرار داریم به این جریان، نمیخوایم عقل رو انکار کنیم، نمیخوایم علم رو انکار کنیم، نمیخوایم اندیشه رو انکار کنیم، نمیخوایم. ما چی میخوایم بگیم؟ یه جمله ای داره برتراند راسل، جمله خیلی زیبایی، یه کتابی داره جهانبینی علمی آقای بله ترجمه کرده آقای فامیل شریفش یادم نیست الان، ترجمه خیلی خوبی از کتاب جهانبینی علمی راسل. ایشون مترجم الان فراموشم شده، جمله عجیبی داره. راسل اول درباره قدرت علم سخن میگه. برتراند راسل فیلسوف ریاضیدان بسیار بزرگ قرن 20، آدم سکولار ضد دینی هم هست. ایشون اول راجع به علم میگه بعد میرسه به اینجا میگه بله، اگر که رشد علمی که از عناصر بسیار ضروری پیشرفت آدمی است، به خودی خود هیچ ترقی راستینی را تضمین نمی‌کند. بشر، ما میخوایم اینو بگیم، یه سرمایه داره، رسول باطن داره به نام عقل، اما این رسول باطن شرط لازم تکاملش. یک مجموعه باید در اختیار او از خزانه غیب الهی قرار داده بشه که اون مجموعه هیچ تضادی با عقلش نداره، مکمل اون سرمایه های عقلشه. اون مجموعه را انسانهایی به نام انبیا در اختیار بشه قرار داده. در مسئله نبوت اعتقاد ما این است که آقا بشر برای آن که بتواند به منتها الیه کمال فردی و اجتماعی خودش برسد، باید بتواند توی مجموعه ای از همه سرمایه هاش بهره مند بشه و بدون هدایت انبیا چنین چیزی امکان ناپذیر. بدون هدایت انبیا بشر ابزار داره اما مشکل پیدا میکنه. فسادها، فسقها، ظلمها، فجورها موانع بسیار اساسی بشر هست. بشر مشکل داره تو شناخت خودش، تو شناخت نیازهای واقعی خودش، و لذا انبیا باید بیان این مجموعه را کامل کنن، نه اونو انکار کنن. و هر وقت انبیا بیان این تعالیم نورانی انبیا در جامعه انسانی جا بیفته، ما معتقدیم بیشترین چیزی که روش میکنه تعقل و تفکر و علم و اندیشه بشر. در ارتباط با امام زمان ما اعتقاد داریم، میگیم در عصر ظهور امام زمان، امام صادق هم در علم 27 شعبه، 2 شعبه کشف میشه، 25 شعبه رو مهدی فاطمه میاد. پس این مقدمه را داشته باشید که آقا نبوت شعنی که آمده است یه سری سرمایه برای بشر تأمین بکنه، و این سرمایه هایی که برای بشر تأمین میکنه مکمل سرمایه های عقلی و علمی بشر مکمل. ولذا خیلی زیبا مفسرین بزرگوار ما گفتن که این مکملیت از کجا در میاد؟ از اولین آیه‌ای که بر پیغمبر اکرم نازل شده، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم. بخوان به نام خدایی که خلق کرد، بخوان به نام خدای بزرگوار اکرمی که یاد داد به انسان علم با قلم داد. اما اقرا بسم ربک خیلی عجیبه، قرائت علم باید درش قرائت باشه، علم باشه، اسم رب هم باشه. خیلی امام قشنگی رو تفسیر میکنم، علمی که بسم رب نباشه بشر رو درست نمیکنه. علم باید بسم رب باشه، اقرا بسم ربک. علم هست، علم تو میخوای، اما اسم رب و رنگ بندگی باید با این علم توأم باشه. اگر این علم با رنگ بندگی خدا توأم نباشه، نتیجهش تمدن امروز بشره، نتیجهش عراقه، نتیجهش این توحشیست که الان بر بشریت امروز حاکمه، هیچ چیز مانعش نیست. قبلا همین مسجد بنده عرض کردم در باب علم خیلی زیبا فرمود بسم ربک اقرا و ربک الاکرم، اکرم رو آورد، خلقت رو نگفت اکرم، خلقت با همه بزرگیش مصداق کرامت نیست، اما علم مصداق کرامته. اما کدوم علم؟ علمی که بسم رب باشه. الذي علم بالقلم، اونم علم با قلم. جنبندی کنم این مقدمه را، به عنوان مقدمه بحث امامت به این نکته مهم اشاره کردیم که آقا نبوت اصلا خردگری، عقلگری، عقل ستیز، خرد ستیز نیست، بلکه نبوتی که اندیشه شیعی ما به بصر عرضه می کنه مجموعه مکمل عقل، مکمل علم، مجموعه است که علم را شرط لازم و این مجموعه را به عنوان شرط کافی برای تعالی بشر معرفی میکنه. لذا سروران عزیز اولین شأن از شؤون پیغمبر اینجا پا میگیره. دیشب عرض کردم بخوام امشب از شؤون پیغمبر سخن بگیم. شؤون پیغمبر چی است؟ ما میگیم پیغمبر حداقل سه شأن داره. شأن چهارم رو بعدا عرض میکنم. سه شأن داره. شأن اول اسمش شأن مرجعیت دینی است. پیغمبر اکرم به عنوان مرجع دینی آینه است که احکام الهی را از غیب به ما منتقل میکنه. اون چیزایی رو که ما درک نمی کنیم، آقا ما نمی فهمیم نماز صبح ما چگونه باید باشه، دو رکعته، سه رکعته، چهار رکعته، کیفیت این عبادت چطوره، نمی دونیم. پیغمبر به عنوان یه آینه هر چه از آنجا میاد منعکس میکن، تحلیل بشر میدیم. ببینیم شأن مرجعیت دینی، قرآن هم اشاره میکنه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیغمبر آورد شما عفو کنید، هر چه پیغمبر نهی کرد گفت انجام ندید شما ترک کنید. ببینید شأن مرجعیت نبوت واقعی یعنی این، نبی ارسلم از نبع میاد، خبر دادنه، خبر میدهد از غیب، یعنی این. داریم در آیات مختلف اِنَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آقا رسول خدا اسوه شماست، یعنی همونطوری که قول پیغمبر وسیله است که شما احکام خدا را که از غیب میاد درک کنید، فعل پیغمبر هم وسیله است. اگه دیدید پیغمبر نمازش رو اینطوری میخونه به این اسوه اقتدا کنید، بفهمید باید تو نماز ایستاد رو به قبله، تکبیرت الاحرام گفت، حمد خوند، سوره را خوند، رکوع را اینطور انجام داد، احکام خدا را از قول پیغمبر، از فعل پیغمبر به دست بیارید. پیغمبر مرجع دین شماست، مرجعیت دینی. این شأن، شأن نبوته که این شأن مکمل عقل با همین توضیحاتی که دادم. اما در قرآن کریم علاوه بر شأن نبوت و شأن مرجعیت یه شؤون دیگری برای پیغمبر خدا اثبات میشه. یکی از اون شؤون شأن زعامت و رهبری جامعه است. پیغمبر به عنوان مدیر و رهبر جامعه اسلامی میخواد جامعه را اداره کنه. آقا جنگی به نام جنگ احزاب در میگیره، پیغمبر میخواد جلسه تشکیل بده که آقا ما چطوری با این کفار مقابله کنیم. جلسه تشکیل میده، شورا میگیره، مشورت میکنه، این دیگه اداره کردن جامعه است. آقا دعوایی بین نمیدونم دو تا مسلمون اتفاق میفته، پیغمبر میخواد به عنوان قاضی جامعه را اداره کنه که شأن قضاست. اینم از همون شؤون مدیریتیه، مثلا به خاطر اهمیت صداش میکنن، میگیم پیغمبر قاضی. دو نفر دعوا میکنن میان پیش پیغمبر، پیغمبر حکم میکنه که آقا حق با توست یا با این یکی، به ظاهر هم حکم میکنه، کاری به واقع هم نداره، هر کس شاهد داره، به تعبیر فقهی بیانه داره، دعوا رو میبره. پیغمبر یک بار به عنوان نبی و خبر دهنده از غیب تو جامعه اسلامی مطرحه، یک بار به عنوان مدیر و کسی که میخواد فرمانده جنگ باشه، کسی که میخواد مدینه را اداره کنه، کسی که میخواد خلاصه شؤون کشوری و لشکری را مدیریت کنه، یک بار به عنوان قاضی. اینا سه شأنه. درباره شأن دوم قرآن اشاره میکنه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول خدا و اولی الامر. حالا ما با سنی ها سر اولی الامر خیلی دعوا داریم، با این شکلی که ما وارد بشیم به این دعوا نمیرسه بحث ما، انشاءالله میبینید. اطاعت کنید از خدا، از رسول خدا و اولی الامر، که البته این آیه کلی نکته داره. چرا دو تا اطیعو داره نه سه تا؟ چرا یکی نداره؟ چرا یک اطیعو بیشتر نبود؟ اطیع الله و رسول و اولی الامر، چرا دو تا داره؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر نبود. کلی اینجا نکته تفسیری و فنی وجود داره. چرا سه تا نداره؟ اطیع الله، اطیع الرسول و اطیع اولی الامر منکم، چرا دو تا داره؟ این شأن زعامت و رهبریه، دو تا اطیع هم بیشتر توش نیست. یکی اطیع الله، یکی اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که خیلی باید روش بعدن کار کنیم. البته ما تو بحثمون به اینجاها بعیده برسیم، اما این آیه مربوط به شأن زعامت پیغمبره. شأن دیگری داره پیغمبر به نام شأن قضا و قضاوت که عرض کردم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به پیغمبر میفرماد نه، به پروردگارت قسم که اینا ایمان نمیارن تا آن که در همه نزاعها تو را حاکم و حکم قرار بدن. هر چه حکم کردی از رضایت دل تسلیم بشن، تو دلشون هم ناراحتی به وجود نیاد. شأن قضا سه تا شأن داره. یه بحث بسیار زیبایی ما اول انقلاب درباره آیه شورا بود بین ما و منافقین، یادم هم نمیره که آقا ما موقع خلاصه این اول انقلاب خیلی جذب کار فکری بالا بود جوونا، حالا هم خوبه که هر وقت این جذب فکری بالا میره جامعه رشد میکنه. هی دعوا بود که آقا شورا حکمیت باشه، شورا باشه، چطور باشه. آیه و امرهم شورا بینهم محل بحث، امرهم شورا بینهم. خدا بیامرزه علامه طباطبایی رو ما اون موقع استفاده میکردیم، یاد گرفتیم از طریق آقای مطهری از با این جمله علامه طباطبایی، که امر در قرآن دو جوره و امرهم شورا بینهم. یک بار امر جمعش اوامره، یک بار امر جمعش اموره. امر کلمه امر همزه میم را دو جور جمع بسته میشه. یه بار میگیم امر یعنی اوامر، یه بار میگیم امر یعنی امور. اوامر یعنی دستورها، امور یعنی کارها. اوامر به شأن مرجعیت پیغمبر برمیگرده، امور به شأن زعامت پیغمبر برمیگرده. خب دقت کنید چقدر زیباست قرآن. در شأن مرجعیت اوامره، خدا دستور میده نماز صبح دو رکعت، دیگه شورا نداره، شورا معنا نداره. خدا دستور میده آقا حجاب اسلامی اینطوریه، برهنگی نداری، این امره. روزه اینطوریه، خمس اینطوره، زکات اینطوره، حکم خدا اینه، این امره. این دیگه امرهم شورا بینهم نداره. نمیتونیم جلسه بگیریم بگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم حالا مجلس شورای اسلامی میخواد بشینه ببینید ما امروز فردا صبح نماز صبحمون رو رکعتی بخونیم یا سه رکعتی، معنا نداره. چرا نداره؟ چون از حریم عقل بشر بیرونه. ما اولش گفتیم نبوت بر این اساس استواره که آقا عقل بشر تا یه جایی درک میکنه و محترمه، اون جایی که نمیرسه باید انبا نبی بیاد خبر بیاره که حکم خدا چیه. اینجا چی حاکمه؟ اوامر. شورا هم نداره، شورا هم نداره. ولذا فلسفه تشکیل شورای نگهبان هم همینه. فلسفه تشکیل شورای نگهبان در شورای نگهبان قانون اساسی که نظارت میکنه بر مسائل مجلس همینه. شورای نگهبان جایگاهش در در جمهوری اسلامی که میخواد بگه آقا کدوم مسئله با اوامر الهی ناسازگار. اگر عالم و آدم جمع بشن بگن نماز صبح سه رکعت میگیم باطل حرفی
باطل.
تو اوامر با شورا نداری، شورا تو کجا داری؟ بفرمایی تو امور. بله جنگ احزاب خوب ایشالله اینا رو با معارف قرآن مسلط بشید عزیزان، همه شما با قرآن کار کنید سر این سفره با برکت. آقا جنگ احزابه، آقا در جنگ احزاب پیغمبر جلسه تشکیل داد، با آقا چیکار کنید؟ اینا دارن میان، چه بکنیم چه نکنیم؟ سلمان در آمد گفت یا رسول الله ما در ایران خندق میزنیم، وقتی که قدرت نظامی مرکمه قدرت رویارویی نداری جمع میشین تو شهر یه خندق میزنیم، خندق خلاصه مانع میشه از اینکه اینا با اون عده و عده بیان این طرف. خب دیگه تصویر شد، تصویر شد که بله همین عجب طرح خوبی است. این مال کدوم شأن پیغمبر امور؟ مال رهبری و زعامت. داره با شاورهم فی الامر، حالا به اینم میرسیم، فاذا عزمت فتوکل علی الله، اینجا مشورت کن بعدم تصمیم بگیر، تصمیم به خود پیغمبره، تو رهبر جامعه. شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، این میشه امور. پس امرهم شورا بینهم برمیگرده به اوامر یا امور؟ امور یعنی کارها، نه به اوامر که مربوط به شأن مرجعیت دینی پیغمبره. اونجا پیغمبر هم هیچ کار است. قرآن داره اونجا لو تقبل علینا بعد الاقاویل لاخذنا منه بالفتی. آقا اگر یه چیز اضافه بگه رگ گردن تو میزنه. پیغمبر هم هیچ کار است. پیغمبر هم آینه است. هر چه بگن تحلیل میده، هیچ دخالت نمیکنه. که البته ان شاء الله بعدا میگم اینجا متاسفانه سنی ها خرابش کردن با وقت آیات شیطانی. که شد دستاویز سلمان رشدی، بعد به شیعه میگن تو تحریف قرآن قائلی. حالا انشاءالله بعدا به این میرسیم، تو مسئله انسان شناسی تو بحث نبوت میگیم که متاسفانه سنی ها اول پیغمبر رو ضایع کردن بعد علی رو انکار کردن. اولین کسی هم که این کار رو کرد به اقرار ابن عباس عمر خلیفه دوم بود. خراب کردن شخصیت پیغمبر را. آیات شیطانی که عنوان کتاب سلمان رشدی از کلمات طبری گرفته شده، تلق الشیطان فی فمه، الله اکبر، آدم جرأت نمی کنه اینا رو سر منبر بگه، که شیطان در فم و دهان پیغمبر این آیات رو انداخت. تلک القرآنی قل علا، برسیم حالا تا بعد. و ان شفاعتهن لترجا، اول خودشون آمدن تحریف و خراب کردن، خراب کردن قرآن رو مطرح کردن. خب حالا میرسید منحرف نشه بحث ما. آقا برگردین، شأن سه شأن پیغمبر داره. شأن اول شأن مرجعیت دینی. پیغمبر مرجع دین مردمه. ما آتاکم الرسول فخذوه، ما نهاکم عن فانتهوا. حکم خداست. امام آقا یه مجتهد وقتی استنباط میکنه که آقا نماز مسافر کثیر السفر حکمش اینه، خودش هم مثل بقیه چاره ای نداره، حکم خدا اطاعت کنه. که احد الله، خود پیغمبر هم اینجا این شأن مرجعیت دینی. شأن زعامت و رهبری و مدیریت یه شأن دیگه است. شأن قضاوت یه شأن دیگه است. ارتباط با جبرئیل، ارتباط با ملک وحی، ما شأن مرجعیت دینیه. پیغمبر در شأن زعامت و قضاوت مثل یه قاضی، مثل یه مدیر مشورت میکنه، بررسی میکنه، ادله را میبینه، شاهد را میبینه، بیانه را میبینه، قسم میخوره، بعدم حکم میکنه. اون مثل بقیه. شأن پیغمبر داره. خب حالا سوال دعوای شیعه و سنی سر کدوم شأنه؟ بعضی ها متاسفانه اشتباه فهمیدن، فکر میکنن دعوای شیعه و سنی سر خلافته. که خلیفه بعد از پیغمبر علی یا ابوبکر اشتباهه. دعوا سر این نیست. غربی ها آمدن گفتن آقا میدونید چیه دعوای شیعه و سنی؟ دعوای شیعه و سنی سر خلافته. سنی ها میگن خلافت به رأی مردمه، شیعه ها میگن خلافت به نسل پیغمبره. پس سنی ها دموکراسی قبول دارن، شیعه ها استبداد. دعوا سر خلافته، حقا با سنی ها سی. شما بخونید بعضی از این نوشته های غربی ها را در این مباحث مربوط به امامت، دعوا رو برده سر اینجا. دعوا سر چیه در بحث شیعه و سنی؟ حالا یک پله دیگه بریم جلو تا خوب دعوا معلوم بشه. آقا پیغمبر مرجع دینیه، به نص قرآن پیغمبر خاتم الانبیا، ما کان محمد صلی الله علیه و آله ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. پیغمبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست، چون بیت پسرخوانده پیغمبر بود. اسلام آمد ثابت است که حکم پسرخوانده با حکم پسر واقعی دو تا ارث نمیبره. زنش هم بر پدرش، بر پدری که اون پسرخوانده شه حرام نیست. لذا پیغمبر با زن همین زید ازدواج کرد برای که این حکم جا بیفته. ما کان محمد ابا احد من رجالكم، پدر هیچ یک از رجال شما نیست، ولیکن رسول الله، رسول خدا، نبی، پیغمبر است، خبر میده و خاتم و نبیین است، که خاتم و خاتم هر دو تا شکال نداره. پیغمبر خاتمه، خاتم هم یعنی انگشتر، انگشتر یعنی خاتم، چون در قدیم زیر مهرا رو مهر میکردن، مهرا هم رو انگشتر میذاشتن که این مهر هر کسی با خودش باشه. وقتی مهر میکردن این نامه رو، نامه تمام میشد، برای همین به پایان دهنده میگفتن خاتم یا خاتم، اشکال نداره. اسم فاعل خاتم یعنی انگشتر، اسم فاعلش از خط میشه خاتم. خاتم اگر بگید این انگشتر. پیغمبر پدر هیچ یک از فرزندان شما نیست، اما خاتم النبیین است، خاتم دهنده، پایان دهنده انبیاست. خیلی خوب، پیغمبر خاتم الانبیا. پیغمبر، با آمدن پیغمبر دیگه مرجعیت دینی، انباء، اخبار از غیب تمام شد. تمام شد. حالا که پیغمبر خاتم الانبیا و با آمدن او و با رحلت او مسئله مرجعیت دینی و خبر دهندگی از غیب تمام شد، سوال اینه، شیعه سوالش اینه، میگه آیا پیغمبر در طول 23 سال نبوتش توانست احکام الهی را در اختیار بشر به گونه ای قرار بده که تا قیام قیامت بشر از داشتن احکام الهی از خزانه غیب بی نیاز بشه؟ تونست یا نتونست؟ اگر پیغمبر تونست احکام دینی را از اون خزانه غیب به گونه ای در اختیار بشر قرار بده که بشر تا قیامت دیگه محتاج اون احکام نباشه، خاتمیت درست. اگه نتونه، از این طرف پیغمبر خاتم الانبیا، از این طرف بسیاری از احکامی که عقل بشر دسترسی به اونها نداره در اختیار بشر نیست، چه کار بکنیم؟ دعوای شیعه و سنی اصلا سر خلافت نیست، خلافت رو بعدا میرسیم. دعوای شیعه و سنی سر این است که آیا کانال انتقال احکام الهی از خزانه غیب به بشریت بعد از رحلت پیغمبر مسدوده؟ اگر مسدوده و دیگه بشر محتاج احکامی نیست که از غیب به او بدن، بله، هممون دیگه مثل همین دیگه، ما انسان معصوم با علم امامت نداریم، نمیخواد. اما اگر نه، پیغمبر اکرم در طول 23 سال 13 سال تو مکه قولو لا اله الا الله تفلهو کاری نمیتونست بکنی. 10 سال تو مدینه کلی جنگ داشت، احکام خدا به تدریج نازل شدن، بسیاری از احکام اصلا تو مکه نبود. احکام الهی ببین الان شیعه و سنی اختلاف دارن پیغمبر چطور وضو میگرفت. وضو یه عمل کبیر الابتلاء که هر روز پیغمبر 5 نوبت نماز واجب میخونده، بعضی وقتا مرتبه با هم نماز میخونده، خود سنی هم قبول داره، خیلی هم قبول داره، یعنی 3 نوبتی میخونه 5 نوبتی هم میخونه. روایات هم دارن، هم سنی ها روایت دارن هم شیعه ها روایت دارن. اما الان درباره وضوع پیغمبر اختلاف است. خب ما چیکار چطوری میتونیم بگیم مرجعیت دینی شأنش تمام شد؟ چیکار کنیم؟ اگر مرجعیت دینی تمام نشده از اون طرف پیغمبر خاتم الانبیا، این کانال باید ادامه پیدا کنه. بابا ابو حنیفه بزرگ این علما دو سال شاگردی امام صادق کرده، خودشون میگن ابو حنیفه میگه لولا سنتان لحلک نعمان، اگه دو سال شاگردی امام صادق نبود حلاش میشد، بلد نبود. ائمه بعد وقتا میرسیدن، من نمیخوام حالا فرصت نیست، اینا کارهای تخصصی ما طلبه هاست، امام سال از اینا میگه تو احکام ارث گیر میکردن، تو احکام دیه گیر میکردن، تو احکام فلان. سنی ها وقتی گیر کرده بودن قیاس میکنی، گفتن بابا جان، شیعه ها گفتن بابا جان اگر ما میتونستیم با قیاس و با دو تا چهار تا احکام خدا رو بفهمیم خب پیغمبری نمیخواستی. من اولش عرض کردم تو مقدمه اول نبوت سرمایه عقلی رو قبول داره، میگه آقا بقیهشو نداری، احکام خدا را باید از او خزانه قلب تو بدن. عمر خودشون سنی ها میگن حالا 70 بار یا کمتر یا بیشتر لولا علی لهلک عمر، چه کار بکنه بلد نیست، ادعا هم ندارن که بلدن، ادعای اسمت ندارن، خودشون میگن ابوبکر گفته این دلی شیطانن یعفرین، خودشون نقل کردن. مراجعه کنید به مجامع روایی سنی، اونا نه ادعا دارن که ابوبکر و عمر علم امامت و علم قید دارن، نه ادعای اسمت برای اینها دارن. خب حالا که ندارن، شأن مرجعیت دینی پیغمبر رو چکارش کنید؟ اگر امام صادق نبود، نه شیعه نه سنی نه این فقه اهل سنت نه فقه اهل شیعه بدون امام صادق و امام باقر پا نمیگره، شرایطش نبود، نه حضرت امین شرایطشو داشت، نه امام حسن داشت، نه امام حسین داشت، نه خود پیغمبر، بسیاری از احکام مونده بود گفته نشده. چکارش کنیم؟ چه باید بکنیم؟ لذا برادران عزیز، خواهران بزرگوار، دعوای شیعه و سنی سر این نیست که خلیفه اول علی یا خلیفه چهارم علی، نه خیر، سر خلافت نیست، سر زعامت نیست. دعوا اولا به قول ما طلبه ها و به ذات درباره شأن مرجعیته، درباره این شأنه که آیا اون جریان شیعه دیگه باید ادامه پیدا کنه. حالا علیس یا غیر علی بعدا رو مصداقش باید بحث کنیم، ما میخوام دیگه اصلا امکان نداره که شأن انتقال احکام الهی از خزانه غیب به بشر تأثیر بشه، نمیشه تأثیر بشه، این شأن بشر به این شأن محتاجه. تا یه جاییش در قالب نبی، از یه جایی به بعدش در قالب امام، خود به خود وقتی قرار شد یه کسی مثل پیغمبر از علم غیب بهره مند باشه، عصمت داشته باشه، احکام الهی رو به ما بده. خود به خود اون برای خلافت مقدمه بر دیگران. اگر در عصر غیبت ما عصمت و علم دیگه رو گذاشتیم کنار، خیلی خوب، حالا میرید در چارچوب ولایت فقیه و حاکم را و خلیفه را یه طوری تنصوب میکنیم که نسبش البته با امام زمانه، قدرت و فعلیت اقتدارش با بیعت مردمه، که انشالله اگر رسیدید به اینم اشاره خواهم کرد. ولی دعوای اصلی شیعه و سنی رو گم نکنید. پیغمبر سه شأن دارد، دعوای ما سر شأن اوله، نه سر شأن دوم یا شأن سوم. شأن اول شأن مرجعیت دینی و ادامه پیدا کردن کانال انتقال احکام الهی به بشر. این تا اینجا. یک شأن چهارمی دارد پیغمبر به نام ولاء تصرف. ولاء تصرف، این شأن در قرآن اسمش امامته. امامت که ما میگیم، حالا انشاءالله فردا شب اینو بیشتر باز میکنم، امامت که ما میگیم یعنی ولاء تصرف، یعنی هدایت به معنی الایثار، نه هدایت به معنی الارائه. حالا اینو من کدشو میدم شرح فردا شب. ما یه هدایت داریم به معنای اراعت و طریق، یه هدایت داریم یعنی ایصال الی الحق. هدایت به معنی ارائه شأن نبیه، هدایت به معنی ایصال شأن امامه. و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. باور کنید من از این بنده خدا، این استاد دانشگاه مثال کردم، گفت این من چه منید؟ خب بله نعم، این من طبعی، من از حروف جاره. جعلنا منهم یعنی بعض الانبیا، منهم یعنی من الانبیا، جعلنا بعض الانبیا ائمه، ما بعضی از انبیا را امام کردیم. چه لما صبروا، مثل حضرت ابراهیم، و کانوا با آیاتنا یوقنون، وقتی صبر کردن با ابتلا و آزمایش اومدن بالا 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 شدن امام، از مرز نبوت بالاخر رفتن به مرز امامت رسیدن. و کانو با آیاتنا یوقنون، به یقین رسیدن که اینو بحث میکنی فرداشم اینشالا بیشتر. منهم حالا چیکار میکنه امام؟ یهدون به امرنا. من به این بنده خدا گفتم این هدایت یعنی چی؟ خدا پیغمبر که بودن هدایت میکردن، الان این چه هدایتی این چه هدایتی؟ این هدایتی یهدون به امرنا. بعد قرآن فرموده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چون این بنده خدا، من گفت من بلد نیستم اینو، گفتم من برات معنا میکنم. انما یهدون به امرنا، چون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له بله کن فیکون. گفتم خب عجب، گفتم به هذه هی لیلة القدر، این امامی است که میخواد مقدرات عالم رو کن فیکون کنه. این بکن فتح الله و بکن یختل و بکن ینزل القیل، باران با اون میاد. این لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها. که حالا این انشاءالله فردا شب یه مقداری روش کار میکنیم. خوب این شأن امامت را در قرآن به نام ولاء تصرف ببینید، بعد ببینید که شیعه تا کجا انسان رو بزرگ کرده. بالاترین کرامت انسان در قالب ولایت و امامت. حالا میرسیم انشاءالله من آیاتشو بعدا براتون ردیف میکنم. قرآن عجیبه. بعد که این بنده خدا رو گفتید، گفت اینا خیلی جالبه این ارتباط آیات. گفتم خب بنده خدا اینا روایات ائمه است، من که دارم براتون میگم اینا روایات امام رضا است، اینا که مال ما نیست. ائمه آمدن ارتباط این آیات برای ما تبیین کردن. شما محروم شدید از این منبع علم ائمه. ولاء تصرف امام منصب فوق النبوه اعلا من النبوه ارفع من النبوه. انشاءالله برسیم فردا شب این ولاء تصرف رو بررسی کنیم، بعد که اینو درست کردیم برگردیم تو بحث شفاعت و توسل، ببینیم توسل به این خانواده، توسل به رسول خدا یعنی چی، روالش چیه، مکانیزمش چیه، با انشاءالله مطالب بعدی. حالا انشاءالله یادم هم بیاری فردا شب درباره اون جسارتی که به شخصیت پیغمبر عمر کرده اطلاعاتی به شما بدم. ببینید شیعه انسان رو تا کجا میبره بالا، اونا پیغمبر رو چقدر بردن پایین، که ابن عباس گریه تا ببینید، ببینید کار رو به کجا رسوندن. بله عزیزان، اگر سالار شهیدان وجود مقدس ابی عبدالله الحسین در این شبها مظلومانه حج را ناتمام می‌گذارد، اگر ابا عبدالله الحسین احساس می‌کنه باید حرکتی و خروشی بیافریند تا پرده‌های غفلت را از جلوی چشمان امت اسلام برداره، اگر ابا عبدالله احساس کرد دیگه نه نهج البلاغه علی کاراست، نه صلح و نرمش قهرمانانه حسن کاراست، دیگه فاجعه به جایی رسیده که باید خون او و خون این خانواده بزرگ به زمین ریخته بشه تا اسلام نجات پیدا بکنه، ریشش در زمان رسول خدا که انشاءالله فردا شب عرض خواهم کرد. روز دوم روزی است که قافله ابی عبدالله به دشت کرب و بلا میرسه. خدایا حسین جان تو حجت رو بر همه تمام کردی، آقا برماش سفر میفرماد یه جا از اون جاهایی که خیلی دل زینب لرزید، اون وقتی است که مثل امروز روز اول محرم قافله ابی عبدالله با سپاه حر بن یزید ریاحی برخورد میکنن. حال داری مقداری داریم وارد دهه میشیم ها عزیزان، باید خیز برداریم بهره‌مند بشیم از عنایات ابا عبدالله. یه وقتی با سپاه هزار نفره هرم برخورد کردند، این بچه ها، این خانواده محترم، این مجلله های بزرگوار به لرز و ترس و نگرانی افتادند. در اولین برخورد با قافله هرم نوشتن این سپاه تشنه بودند، آب میخواستن، ابی عبدالله دستور داد به اینها آب بدید. یه بنده خدا این نقل میکنه، من اینقدر تشنه بودم بلد نبودم از مشت این درب مشت رو چطور باز کنم، دیدم وجود مقدس ابا عبدالله خودشون آمدن جلو، آقا درب مشت رو باز کردن، مشت را به دهان من نزدیک کردن تا من سیراب بشم. خدای من چقدر درسه این قافله یا ابا عبدالله. تحت مراقبت لشکر هر این قافله حرکت کرد، اجازه نداشت به کوفه بیاد، اجازه هم نداشت به مدینه برگرده. نوشتن امام فرمودن بسیار خوب، ما راه سوم انتخاب میکنیم. راه سوم رو انتخاب کردن تحت مراقبت قافله هر. قافله ابی عبدالله آمد، آمد دستور رسید یک جایی که این قافله را نگه بدارید. نوشتن ابی عبدالله فرمودن سوال کنید اینجا کجا، مثل فردا ها روز دوم. گفتن آقا نینوا، فرمودن سوال کنید اسم دیگری دارد، گفتن قاضریه، فرمودن باز هم سوال بکنید بزرگان رو سوال کنید پیر مردها را، گفتن آقا میگن این دشت کرب و بلا، دستا رو بلند کرد، اللهم اینی اعوذ بک من الکرب و البلا، دستور دادن خیمه ها را بپاک. و تو قولتون دادم با بلای منبرم گریزهای اخلاقی داشته باشم ها، جا داشت یه روزه دیگه بخوانم، اما بی اسم هر رو بردم که یه روزه هر بخوانم. امشب ها شب دوم ها ما توبه کرده وارد جریان کربلا بشیم ها، خدایا تحت مراقبت هر این بچه های عزیز حسین، این جوجه ها می لرزیدن، دلشان از جا در آمده بود، می ترسیدن، با ترس و لرز وارد دشت کرب و بلا شدن. لالا چه شرایط عجیبی امروز و امشب و فردا تا پیاده شدن این قافله بر قافله ابا عبدالله حاکم است. خیلی سنگین بوده کار هورها، یعنی هور کسی که خودش امام رو وارد کربلا کرده، خودش امام رو در تحویل جلادان بنی امیه داده، اما راوی میگه همین هر روز عاشورا کنارش ایستاده بودم، دیدم بدنش داره میلرزه. قربان دستگاه ابا عبدالله برم ها، شفاعت حسینی انقلاب میخواد، تا این دلت منقلب نشه، تا حال توبه نداشته باشی، تا این عشق جاری نشه، تا تو این دنیا با حسین متصل نشی، روز قیامت شفاعت نداری ها. دیدی دیدم این هر بدنش می لرزه، رفتم جلو گفتم هر نگذی، اگر به من بگم دلاور کوفه را معرفی کن، یکی از دلاورهای کوفه کن، چرا اینطور بدنت می لرزه، چرا اینقدر از مرگ و جنگ می ترسی؟ دیدم صدای ناله هر بلند شد، من از مرگ نمی ترسم، من خودم رو بین بهشت و جهنم مخیر می دینم. به بهانه آب دادن به عصر از سپاه فاصله گرفت هر بن یزید ریایی، آمد از عصر پایین، نوشتن پیاده قدم زنان با لرز با ترس، خدایا اونجا دل زینب رو لرزونده هر، اما الان دلش داره از جا در میاد، ای زیر لب میگه اللهم اینی ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، خدایا من کسی بودم که رعب به دل اولیاءت انداختم، بگم امام زمان آقا ما که این کار رو نکردیم، آقا من کسی بودم که زینب زهرا را ترسوندم و لرزوندم، اتوب الیک، اما خدایا غلط کردم، میخوام برگردم، خدا حال داری با هر بریم در خیمه ابا عبدالله بگیم حسین جان آقا خیلی بدی، میدونم ما دل محلیلا خیلی لرزوندیم، آقا میدونم دل فرزندت را خیلی شکستیم، آقا میدونم خیلی کوتاهی کردیم، آقا اما آقا ممنونتیم، امشب ما رو روزه هر دعوت باید کردیم، اومدیم توبه کنیم، هی استغفر الله میگفت و میآمد، بدنش میلرزید، رو به خیمه ابا عبدالله ایستاد، صدا را بلند کرد، السلام علیک یا ابا،
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن فاطمة.
چقدر قشنگ گفتن علما،
میگن میدونی اون رو چی نجات داد؟
عدمش نسبت به زهرای اطهر.
چون روزی که با حسین برخورد کرد، حسین به او گفت مادرت به عزایت بنشیند،
پر ادب نشون داد، عرض کرد ابا عبدالله چه کنم که مادرت
قربان کرامت و تو زهرا جان، امشب بیا دست ما را تو دست حسین هست بگذاری. لا اله الا الله قال جواب المؤمن حسین. نوشتن علی عبدالله که با زبان جواب نداد، زبان زبان به در خیر آمد، آغوشش رو باز کرد با علیه خوش آمدی معصیت کار، خوش آمدی گناه را، و علیک السلام. یه جمله عجیبی فرموده اما اصلا فرمود ارفع رأسک یا شیخ، گیره من سرت رو بلند کن، نسی که ارسا اون لحظه درش پایین بود، خجالت میکشید و معنی جان ما را از خجالت سرمون رو پایین انداختیم. آما آقلاقه سیاه اعمال سال گذشته ما را، امروز که روز اول سال اومدن خدمت شما آقا، ارفع رأسک.